بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره عروض اضطرار در اطراف علم اجمالی. آراء صاحب نظران گفته شد، شیخ انصاری محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات، به عنوان تکمیلی و مقدمه جنبندی رأی و نظری را از محقق اصفهانی یادآور بشویم. کتاب نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 249، محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که اضطرار نسبت به فرد غیر معین مانع از منجزیت علم اجمالی نمی شود. برای اینکه شرایط تنجز خطاب، تحقق علم، وصول و قدرت بر انجام تکلیف است. در باره متعلق علم اجمالی در مسئله مورد بحث، شبهه غیر محصوره دائره بین المتباینین، میبینیم علم هست، قدرت مکلف هم محقق است. یک موردی که اضطرار هست، مکلف معذور شده است که در مورد اضطرار بر اساس عذر عقلی و شرعی چه کند؟ اون یک مورد را مرتکب بشود ولو به نحو غیر معین. این یک مورد که عذر برای مکلف بود، نسبت به ما بقی این عذر که وجود ندارد و نسبت به ما بقی مقتضی برای ترجز وجود دارد. بنابراین در باره اضطرار متعلق به فرد غیر معین، رفع تنجز زمینه ندارد و علم اجمالی نسبت به ما بقی میتواند تنجز داشته باشد. فرمایش ایشان را که به عنوان یک نکته ظریفی بود برای شما یادآور شدم. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در که بالواسطه شاگرد محقق خراسانی هست، ایشون که شاگرد حاج شیخ هست، حاج شیخ حائل شاگرد آخوند خراسانی است، نسبت به رأی و نظر محقق خراسانی توجه خاصی دارد، اما در این بحث رأیش موافق است با رأی شیخ انصاری. کتاب تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 221 می‌فرماید که اضطرار نسبت به فرد معین و غیر معین فرق می‌کند. نسبت به فرد معین مثلا شبه وجود دارد نسبت به نجاست مشتبه بین ظرف آب و ظرف حلیب شیر. فرد میخواهد وضو بگیرد، بدلی هم ندارد، باید با همین آب وضو بگیرد، منحصر است که اضطرار صورت بگیرد. در صورتی که این فرد معین را مرتکب بشود، احتمال وجود دارد که این فرد معینی که در اثر اضطرار مورد ارتکاب قرار گرفت باشد، اون نجاست واقعی باشد. احتمال تطبیق میداد، احتمال تطبیق که داد نسبت به ما بقی، نسبت به ما تبقا، شک در تکلیف میشود که نسبت به اون فردی که الان باقی مانده است علم دیگه وجود ندارد، چون احتمال تطبیق با فرد معین علم را شکست. نسبت به فرد معین این است، اما نسبت به فرد غیر معین مسئله از این قرار نیست. برای اینکه متعلق تکلیف واقعی احد و هماست و متعلق اضطرار فرد غیر معین است، برای این اون صورتی، اون صورت از مسئله که در فرد معین بود اینجا وجود ندارد. برای اینکه این فردی غیر معینی را که مضطر هست دو تا ظرف آب هست، فرد میخواهد مکلف وضو بگیرد، مضطر است به ارتکاب یکی از این دو تا ظرف. خب احتمال میدیم این ظرف را، ظرف سمت راست یا شماره 1 را تصرف کند، ممکن است اون را تصرف نکند، ظرف شماره 2 را تصرف کند. بنابراین ارتکاب نسبت به معین که نبود، نتیجه این می شود که اون علم اجمالی خیمه میزند روی هر دو مورد، هم اون مورد را دارد و هم این مورد را دارد، چون عنوان احد و هما هست لا علی تعیین. فرمایش ایشان را هم که با اختصار برای شما گفتم، حسن خطاب فرمایش سیدنا شهید صدر، کتاب حلقه ثالث جلد 3 صفحه 116 تا 120 تا تا 118 از سیدون الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که نسبت به اضطرار متعلق به فرد معین اشکالی وجود ندارد، که گفته می شود لا خلاف فیه، که اگر اضطرار نسبت به فرد معین باشد مانع از منجزیت علم اجمالی می شود. چرا؟ برای اینکه یک فرد مورد اضطرار که از قلمرو علم اجمالی خارج بشود متعلق تکلیف جامع نخواهد بود. یعنی ما در تنجز علم اجمالی گفتیم که رکن تنجز این است که علم اجمالی به جامع تعلق بگیرد، جامعی دیگه در کار نیست. اما برای اینکه جزء موضوع چرا جامع آسیب می‌بیند و از بین می‌رود، برای اینکه جزء موضوع برای تکلیف فعلی نجاست است، نجاست مشکوکه، و جزء موضوع عدم اضطرار است. در صورتی که جزء موضوع محقق یکی از دو جزء موضوع محقق نبود، در صورتی که یکی از دو جزء موضوع محقق نبود، یعنی اضطرار آمد. در صورتی که اضطرار آمده باشد موضوع برای تکلیف فعلی محقق نشده است. تکلیف فعلی وجود ندارد. شک در ما باقی می شود. یک فرد بر اثر اضطرار خارج شد نسبت به فرد دیگری، اصالت البراءت جاری خواهد بود. فرمایش ایشان بعد یه شرطی هم دارد، میگد هازا علی شرط اینکه باید اضطرار قبل از علم اجمالی باشد. اگر اضطرار بعد از علم اجمالی بود، علم اجمالی به تنجز خودش ادامه میدهن. شرحی که ایشان میدن مثل شرح محقق نایینی نیست که گذشت و گفتیم. شرحش از این قرار است، میفرماید که در این صورت علم اجمالی مردد میشود بین قصیر و طویل. آیا قصیر است قبل از کشف خلاف را میگیرد یا قبل از اضطرار را میگیرد یا بعد از کشف خلاف؟ پس کنید جا نداشت. آیا علم اجمالی قبل از اضطرار را میگیرد یا بعد از اضطرار را هم شامل می شود؟ در این صورت که علم اجمالی دائر بشود بین طویل و قصیر، طبیعتاً خود علم منجز است. شک در تقیید حدود علم کنیم و اصل عدم تحدید و تأخید علم نسبت به قلمرو آن هست. رضا علم اجمالی عاجز خواهد بود. فرمایش ایشان را تا اینجا که دیدیم، بعد می فرماید که نسبت به فرد غیر معین لا شبهته که موافقت قطعی واجب نیست. چرا؟ چون موافقت قطعی ممکن نیست. یک فرد در اثر اضطرار خارج شده است، موافقت قطعی ناممکن است. اما مخالفت قطعی حرام هست یا حرام نیست؟ می‌فرماید که محقق خراسانی می‌فرماید که مخالفت قطعی هم حرام نیست، ولی می‌فرماید که اگر نسبت به شبهه بین طعامین که مکلف شک بکند نسبت به نجاست یکی از این دوتا طعام و آنگاه یکی را تناول کند، خب یک مخالفت احتمالی هست. اما اگر هر دو را تناول کند مخالفت قطعی با علم می شود. این مخالفت قطعی با علم یک امر وجدانی است. علم هست، دو تا طرف دارد، هر دو طرفش مخالفت شده است، مخالفت با علم است. مخالفت قطعی برگرفته از مخالفت علم می فرماید لا یجوز، جایز نیست. شرح و تفسیرش رو حوصله کنید، به ذهن شما اشکال رو کم و بیش میخوانید تا حوصله کنید. آراء و نکته‌های تکمیلی در باره عروض اضطرار در اطراف علم اجمالی گفت شد. در جنبندی دیدیم اون موردی که محل وفاق هست این است که اگر روز اضطرار نسبت به فرد معین باشد و این اضطرار قبل از علم اجمالی باشد، قطعاً رافع تنجز است بلا خلاف. این داشته باشید، از نظر فقها و صاحبان مکتب اصولی اختلاف وجود ندارد، اما اختلاف بعد از آن در دو محور دیگر هست. کدوم دو محور؟ محور اول فرد معین در صورتی که اضطرار بعد از علم اجمالی باشد. محور دوم، محور اختلاف، عروض اضطرار نسبت به فرد غیر معین قبل از علم یا بعد از علم، محل اختلاف هست. و در این اختلاف هم گفته شد که اکثریت شیخ انصاری، محقق نائینی، سیدنا الاستاد تا شهید صدر و سیدنا الامام، همه این صاحب نظران می فرماید که اگر عروض نسبت به اضطرار متعلق به فرد غیر معین باشد، مانع از منجزیت علم اجمالی نمی شود. اما محقق خراسانی یک تنه قدس الله نفسه الزکیه با قاطعیت تمام فرمودند که اضطرار اطلاقا به فرد معین باشد یا نسبت به فرد نام لا علت تعیین قبل از علم باشد یا بعد از علم، قبل از علم اجمالی یا بعد از علم اجمالی، اطلاقا مانع تنجز است. فرمایش ایشون گرفتی. بعد از که جنبندی آراء گفت شد، عنایت کنید، تحقیق این است که آنچه را که محقق خراسانی فرموده است مطابق قاعده و درست به نظر می رسد، و آنچه را که شیخ انصاری و منتبع ایشان فرموده اند بیان خوبی است، محققانه است، ولی بسیار دقیق، خارج از حد فهم عرف و برگرفته از دقت عقلی، جزاهم الله خیرا. اما فرمایش محقق خراسانی که می فرماید اضطرار، اطلاقا باعث عدم تنجز یا رافع تنجز نسبت به علم اجمالی می شود، گفته شد که درست است. چرا؟ برای اینکه اضطرار را میبینیم و علم اجمالی را میبینیم. علم اجمالی تعلق دارد به یک تکلیف، در مثال شبهه تحریمیه تعلق دارد به یک حرمت شرعیه، این متعلق علم اجمالی است، بل وجدان و بلا شبهته. از اون طرف اضطرار بلا شبهتن که دیروز اشاره شد على اساس الادلت الاربعه رافع حکم واقعی است، چون اضطرار عنوان ثانوی دارای حکومت است، حاکم بر عناوین اولیه هست، حکم واقعی را بر می دارد. این دو تا نکته. نکته سوم هم عنایت کنید، فردی که به وسیله اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج بشود و ارتکابش مجاز باشد، اون فرد دیگه مجرای اصل نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه از شرایط صحت جریان اصل دو چیز است، یک عدم تعارض که با اصل دیگه تعارض نکند، دو دارای اثر شرعی باشد. اصل وقتی اعتبار دارد که این دو تا شرط را واجد باشد، عدم تعارض و دارای اثر شرعی. این فردی که مورد اضطرار قرار گرفته مورد جریان اصل دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه اصالت الاشتغال در باره ظرف آبی که در اساس اضطرار مورد استفاده قرار گرفته، اگر جاری کنیم اثر ندارد، مگر میشد نسبت به اون احتیاط کرد؟ اون از بین رفت، اثری ندارد. جایی که از اصول عملی کلن هر کجا جاری بشود باید اثری شرعی داشته باشد. اعتبار شرع برگرفته از ترتب آثار هست. اثر نداشته باشد جایی برای اجراء اصل وجود ندارد. بنابراین نسبت به اون فردی که از قلمرو علم اجمالی خارج شده است اصل که جاری نمی شود، اما خود اون اضطرار از قلمرو علم اجمالی یک فرد را خارج کرده است. خروج قطعی است. پس از آن که خروج قطعی بود، ما بقیم از تعارض بیرون میاد، چون یک فرد که بشکند و از قلم رو خارج بشود مانع تعارض از بین میرود. در ما بقیم اصول جاری میشود و فرق بین تقدم علم و تأخر علم وجود ندارد. چرا؟ چون ما روی عنوان اضطرار حساب میکنیم. اضطرار این اثر دارد. آیا اضطرار بعد از علم باز هم اضطرار است یا اضطرار نیست؟ قطعا اضطرار است. همان رافعیت را دارد نسبت به حکم واقعی، لذا اضطرار به عنوان یک دلیل حاکم قبل از علم اضطرار است و بعد از علم هم اضطرار است. در خاصیت اضطرار و در نقش اضطرار نه تقدم و تأخر علم اثر دارد و نه تعیین و تخییر. لذا سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، سید الحکیم کبیر، اون سید الحکیم که مرجع جهانی تشیع بود، معاصر سید برجردی که از شاگردان محقق خراسانی هست، ایشان یک شرح کفایه دارد به نام حقایق الاصول، بسیار شرح متین و در عین حال مختصر و مفید و منقح. ایشان می‌فرماید که درباره اضطرار لا شبهه هدف، لا شبهه هدف این که اضطرار بین نسبت به یکی از متباینین فرق نمی‌کند که اضطرار تعیینی باشد یا تخییری. اضطرار اگر نسبت به فرد معین باشد اضطرار تعیینی است. اضطرار اگر نسبت به فرد مردد باشد اضطرار تخییری است. تخییر و تعیین درباره اثرگذاری اضطرار فرق نمی کند. اگر ما بگیم که اضطرار بعد از علم اثرگذار نیست، باید بگیم که اضطرار فرق دارد. اضطرار قبل از علم غیر از اضطرار بعد از علم است، در حالی که بل وجدان و علت تحقیق اضطرار بما هو اضطرار قبل از علم و بعد از علم همان است. و همانطوری که گفته شد اضطرار نسبت به فرد معین و غیر معین هم به همین منوال است. برابر این آنچه را که در این مسئله می توانیم به عنوان تحقیق اعلام بکنیم این است که اضطرار رافع منجزیت است، برای اینکه فرد مورد اضطرار از قلمرو علم اجمالی بیرون می رود و در ما بقی اصل بدون معارض جاری می شود و مانع از جریان و آثار هم دارد و مانع جریان هم نخواهد بود. عزف الی ذلک که در این فرض مخالفت قطعیه عملیه در کار
نیست.
چرا؟ چون یک فردی که مورد اضطرار قرار گرفته است اگر واقعا هم حرام بوده است اضطرار رفع واقعی می کند، حرمت رو بر می دارد. با این وجود که احتمال میدیم فردی که در اثر اضطرار خارج شده است ممکن است که اون فرد مطابق با همان تکلیف واقعی باشد، یعنی حرمت اکثر و حرمت عقل، و ما بقی را اگر با اصالت البراءت کنار گذاشتیم مخالفت قطعیه عملیه وجود ندارد. بنابراین شما که اشکال کنید که در علم اجمالی آنچه مسلم است این است که مخالفت قطعیه عملیه حرام است، بالاتفاق اون اشکال وارد نیست، مخالفت عملیه قطعیه صورت نمیگیرد. و اما اشکالی که گفته شد که در ذهن شما بیاد که این اضطرار چه فرق میکند با خروج قهری و اتفاقی فرد از قلمرو علم اجمالی، مثل این که دو تا عنا که مورد علم اجمالی هست یکی از آن دو تا عنا ریخت، آبش فرو ریخت، بنابراین اون دیگه خارج شد. صاحب نظران میگویند که در اینجا نسبت به اون یکی که باقی مانده قطعا باید احتیاط کرد و از تنجز علم اجمالی بهره گرفت، این باید مثل اون باشد. در جواب محقق خراسانی چیزی فرموده بود، اون جواب بسیار عالی، سر جای خودش. یه جواب دیگری رو هم اضافه کنید. در جواب گفته می شود که این دو مورد فرقش فرق اساسی است. اضطرار عنوان حاکم است، حکومت دارد و از سوی شهر بالعدلت العربه رافع حکم واقعی است، اما ریختن آب و خارج شدن آب از دسترس در قلمرو اضطرار نیست، عنوان از سوی شرع ندارد، اتفاقی است که پیش آمده. اگر مستند به فعل مکلف باشد که شک در تنجز وجود ندارد، اگر مستند به فعل مکلف هم نباشد با آن هم خروج قهری عنوان ثانوی ندارد، حکومت ندارد، فعل را و علم را مورد را از متعل از قلم مار و مورد خودش را از متعلق علم اجمالی بر اساس دستور شهر خارج نمی کند، بلکه اون دو مورد که متعلق علم اجمالی بود، یک موردی که قهرن آبش فرو ریخت، تبی قهرن مورد اجتناب دیگر نیست، و اون مورد دیگری که باقی مانده است مورد اجتناب خواهد بود. فرق در یک جمله این است که اضطرار دلیل حاکم عنوان ثانوی از سوی شرع قرار گرفته است، برخلاف یک اتفاقی که یک فرد از انجام آن معذور هست. نتیجتاً درباره عروض اضطرار نسبت به قلمرو علم اجمالی، همانطوری که در ابتدا و مشهور گفته می شود که اضطرار باعث انحلال علم اجمالی می شود یا مانع از منجزیت علم اجمالی می شود، اون حرف مشهور درست است و تحقیق و تحلیل هم با آن مطابقت دارد. و والله هو العالم. مورد دوم، خروج بعض افراد از محل ابتلا. انشاءالله فردا سلامتی آقا مازال سلامت خواهد کنه.